مدیریت بکنه مصرف رو، ماشین هایی که مثل هشتیده میدن از زور خارج بکنه، ماشین قدیمی رو مستهلک بکنه بده برای ذوب آهن و هاکذا، چند گان سوز بکنه، انرژی های نو در کنارش خودروهای خارجی رو وارد بکنه که مصرف 4-5 چی. اگر اینا بشه با اطمینان با وزن بالایی میتونه صادرات نفت و گازوئیل رو در انتهای برنامه داشته باشه. اگر نداشته باشه نیاز به با این برنامه‌هایی که ما داریم نیاز به واردات بنزین و گازوئیل هم نخواهد داشت. این پروژه‌های ما میتونم نام ببرم اگر نیاز هست که همشون کارهای مطالعاتی، مقدماتی، تامین سوق، مجوزهای لازم گرفته شده و خیلی هاشون مراحل پیشرفت فیزیکی هم دارن. بعضیا بالای 50% پیشرفت فیزیکی دارن. بعضیا مثلا جاوید انرژی یک پالایشگاه 60,000 بشکه‌ایه در جنوب، الان حدود نزدیک 36% پیشرفت داره. پالایشگاه دیگرمون هست مهر خلیج فارس، بالای 53% پیشرفت فیزیکی داره. پالایشگاه دیگری هست که خریداری شده، 120,000 بشکه‌ایه که در حال انتقال هست و هاکذا دیگر پروژه ها که اینا 60,000 بشکه‌ای مجموعا بیش از 350,000 بشکه ما ظرفیت رو پیش بینی کردیم که برای روزانه که برای حد اکثر 2 الی 2 سال نیم آینده انشالله بتونیم.
خب الان شنوندگان رو دارن واکنششون میدن به آنچه که آقای آشوری شما دارید بیان میکنید. البته این مصادیق خیلی خوبیه، ولی دارن میپرسن که آنچه که به نظرشون میرسه به عنوان تولید کننده و یا شرکت های تولیدی بپرسید آقای آشوری، میگن از آقای آشوری بپرسید که چالش هایی که نمیذاره رشد اقتصادی بهش دست پیدا کنیم چی از این یاله نوشته شده.
واقعیت همینه که اون مطلبی رو که آقا الان سالهاست اشاره میکنه ما هم همون مسائل رو داریم. مثلا دخالت های مجلس به بخش خصوصی، دستور دادن های در واقع که شاید جایگاه قانونی نداشته باشه. مثلا دولت دستور میدی برای وکیوم باتوم به دولت که شما در سال 25,000 امت تأمین بکنید، دولت میگه من که ندارم، که میذاره رو حساب پالایشگاهایی که در واقع سهامدار دارن، خصوصی هن. قبلا این پالایشگاه در اختیار دولت میده، الان 15 ساله که اینا بر اساس دست جلجار واگذار شده است. خب نتیجهش این میشه خروج نقدینگی از پالایشگاه ها و در واقع تضعیف شدن نقدینگی، و به جایی که پالایشگاه بتونن طرحهای توسعهشون رو، طرحهای کیفی سازیشون رو، همین پالایشگاهی رو که الان عرض کردم به سرعت جلو ببرن کن میشه، نقدینگی خارج میشه. و هاکذا مثلا محصولات دیگر ویژه‌ای که در طبق قانون ماده 71 که بخشی از مقررات مالی دولت در اختیار در واقع پالایشگاه هست، گاه هم به صورت دستوری در واقع از مجموعه پالایشگاه خارج میشه یا گرفته میشه برای مشکلاتی که در واقع دولت داره. مثلا لوبکت رو با یه قیمت کپ دولت مکلف کرده به عنوان یک مسئول ویژه برای تنظیم بازار روغن، ما در اختیار روغن سازا بذاریم. خب این در واقع باعث میشه که ما نقدینگی ما کاهش پیدا میکنه و هاکذا مسائل،
یعنی مداخله های این چنینی. حالا چون داشتید اشاره میکردید، ما هفته پیش با در حقیقت سندیکای تولید کنندگان یا اتحادیه تولید کنندگان صنف سیموکاپ صحبت میکردیم، اونا گفتن این صنعتی که صادرات هم داره متوقف میشه، تولید کنندگانش دارن آرام آرام از دور خارج میشن به خاطر اینکه پتروشیمی مواد لازم برای روکش های کابل های صنعتی رو به اونها نمیده. خب اینم یه سوال خیلی مهم بود، از این دست موارد هم داریم.
خب بله. اگر مداخلاتش رو کم بکنه
میشه امیدوار بود،
سیاست گذاری بکنه. چون نگاه بکنیم این بنگاه‌های اولا بنگاهی هستن که وظیفه‌شونه که سوخت کشور رو تامین بکنن، چه خصوصی باشن، چه خصولتی باشن، چه دولتی باشن.
درسته.
یعنی اولویت اول ما تامین سوخت کشوره، اما آخر سال بنگاهی که این میزان سرمایه داره و 45,000 نفر پرسنل درش مشغول هستن انتهایی و سهامدار داره. مثلا خیلی از پالایشگاه همون سهام عدالت 49 میلیون نفر ایرانی اونجا سهام دارن. آخر سال صورت مالیشون بایستی در واقع سود نشون بده دیگه، به عنوان یک منبع اقتصادی هم باید نگاه بشه.
درست.
اگر این سود ببره، سودش رو اولین کسی که میبره خود دولته. یعنی اگر فرض 200 متر سود نشون بدن 10 تا پالایشگاه، در واقع 25% این رو دولت مستقیما مالیات مستقیم بهش تعلق میگیره، 10% اون رو مالیات افزایش 35%. بنابراین زمانی بنگاه‌های اقتصادی میتونن پروژه هاشون رو اجرا بکنن، تعهداتشون رو خوب عمل بکنن، به دولت مالیات بدن که سوده باشند.
درسته. سودم تابع در حقیقت فعالیت اقتصادی شفاف و روشن و تصمیم گیری آلمانی است که بتونه به موقع انجام بده. اجازه بفرمایید من خط شما اشاره بازه. آقای سیفی، شما مشاور کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هستید و در این حال ما میدونیم که شرکت های متعددی تلاش میکنن که تولید ملی رو تقویت بکنن، در این حال واردات کمتر و فقط متناسب با نیاز، و در این حال صادرات ارزنده به جز آنچه که نیاز داخل رو تامین میکنن برای پیشرفت. منتها این جملات قشنگی است. در میدان عمل بسیار از فعالان اقتصادی معتقدن که کار به سختی جلو میره و اون چوری که انتظار دارن مثل بقیه کشورهای حتی همجوار باشه مقدار سخت یه کشورهای پیشرفته. ما چقدر به نظرتون فاصله داریم اون چوری که حالا صحبت از اصلاح نظام حکمرانی میشه به منظور مشارکت بهتر بخش خصوصی، که البته رهبری هم روی این تاکید داشته؟
از کنم خدمتون که ضمن حالا عزیز سلام بای آشوری و مطالبی که فرمودن
قدری بلندتر بفرمود ممنونتون میخوام بود.
من میخوام یه اشاره بکنم قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم به این که تکون صحبت قبلی که کردم، از اون 8% رشد در سال،
درسته،
فقط 2.8% یعنی 35%
بهره‌وری
این قانون باید از رشد بهره‌وری باشه. رشد بهره‌وری همونطور که فرمودن نیاز به یه حرکت هم بخش خصوصی داره هم دولت. البته بخش خصوصی چون خودش صنعت رو اداره داره میکنه اصلا خوشحال میشه که رشد بده صنعتشو. چرا؟ چون کیفیت افزایش پیدا کنه، کیفیت افزایش پیدا کنه، رقابتش بهتر میشه، در صادرات بهتر عمل میکنه، ضمن این که هزینه هاشو میاره پایین. خب اینا رو میخوان انجام بدن. حالا اینا میره توی بخش دولتی، اونجا کندی کار، کیفیت پایین و پاسخدهی و همین که گفتید مجوزهایی که خب دیر داده میشه و اینها سرعت رو میگیره. و یکی از عوامل بهره‌وری زمانه. من الان میخوام یک دو تا مثال مثلا عرض کنم خدمتتون. ما طبق ماده 46 در بخش مصرف انرژی در قانون برنامه 5 سال 7 اصلا الزام داده وزارتخانه های نفت و نیرو، صنعت، معدن، تجارت، اینا الزام دارن که یه سری حرکات و قواعد و پروژه هایی رو تقویت کنن. من مثال عرض میکنم، مثلا گفتن احداث بکنه نیروگاه خورشیدی بادی رو، نیروگاه خودتامین رو در بخش های مختلف، برقی سازی خودرو رو، اصلا هیت پمپ. الان کسی به گوشش شاید نخورده، هیت پمپ در منطقه جنوب باید احداث بشه. الان چند مدته که از ابلاغ این قانون گذشته، بکنم از تیر ماهه. الان ما چه حرکتی تو این زمینه ها دیدیم؟ هیچی عملا. حالا بخش خصوصی هم اگه بیاد یه عنوانی بکنه آیا حمایتی میشه؟ بعضی جاها ما الان مثلا در بخش انرژی خورشیدی، خب یه مقدار من خودم الان یه مقدار درگیرم، یا همون بخاری هایی که عرض کردیم خدمتتون، خب خیلی چرخوندن و هی بالا پایین بردن و ارزیابی مجدد و بعضی عدد رقم ها رو لاغر کردن و اینا داریم، در حالی که عرض کردم 1/3 اون 8% باید از همین محله بشه. یه مورد دیگه اش عرض کنم و صحبتامو بدم به دوستمون.
ببین
مثلا این موردی که الان قرار بود که وحدت فرماندهی در مسئله بهره‌وری داشته باشه. این یه مسئله بسیار مهمه. ما 20 ساله بهینه‌سازی رو درست کردیم در نفت، 25 ساله در وزارت نیرو. خیلی کارم شده ولی کافی نبوده. این چیزایی که شده یه بخشی رو تونسته جبران کنه ولی نتونسته کامل جبران کنه که الان سوناترازیم. دلیلش چی بوده؟ عدم وحدت فرماندهی. حداقل این چیزی که ما درک کردیم. دستگاه ها اصلا با هم هماهنگ نیستن. بودجه هاشون با هم هماهنگ نیستن.
این اتفاقا نکته کلیدیه که ما بهش رسیدیم در مصاحبه متعددی. اتفاقا ما به یک سوال مهم رسیدیم که با هم در رادیو اقتصاد گفتیم، نه که فکر کنیم الان چون در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت مثلا رهبری مطرح کردن. خیر، حداقل در طی 10 سال گذشته، حالا یه بخشش هم البته حسب رشته تحصیلی حقیر که مدیریت برنامه‌ریزی بوده و با بهترین استادان افتخار تحصیل داشتم تا سطوح عالی رتبهش، کمتر ما در دنیا میبینیم سازمانی اگر که نگاه میکنه به افراد کارآمدی رو ناکارآمدی رو استخدام کرده باید با اونو ادامه بده. به همین خاطر هدف ها میخوره زمین، هدف ها توسط مثلا یک ریل قطار جابجا نمیشه، توسط افکار پویا خلاق و نابغه نیروی انسانی به عنوان بزرگترین ثروت و داشتهای ملی و سازمانی جابجا میشه. ما در ایران با مشکل بزرگی در این فهم عمومی و اجتماعی و اجرایی روبرو هستیم. نمیدونم، امیدوارم که اشتباه نگفته باشم، ولی واقعیت ما جنگ اقتصادی رو آقای سیفی، آقای آشوری، شما در قسم میخورم در سازمان های بسیار میتونم اصلا متوجه نیستن که ما در کجا داریم زندگی میکنیم.
بله، یکی از مواردی که اصلا درک شرایط شاید نباشه.
دقیقا
یه سازماندهی درست به اضافه افراد درست میتونن کار درست بدن
و اگر این اتفاق میفتد اون موقع دغدغه هایی برشمرده شده توسط رهبری در بخش های مختلف اینا مسلماً وجود خارجی پیدا نمیکرد، چون ما حرکت میکردیم. غیر از اینه
اصلا درسته. ببینید، ما برای ایجاد ثروت که الان واقعا کشور بهش نیاز داره، نیاز به یه سازماندهی های درست داریم، نیاز به یک رویه های هماهنگ و قدرتی داریم که کار رو بتونه اجرا کنه، نه اینکه کار به زمین بمونه بعد هیچ سازمانی هم به عهده نگیره، و نیاز به آدمایی داریم که اون سازمان رو اداره کنن. و الا ما راه حل داریم تا دلتون بخواد. 200 پروژه فقط تو سازمان بهینه‌سازی بنده داشتم، از همه انواع، حمل و نقل، ساختمان، صنعت، مطالعه شده بود، حتی پروتوتایپ اجرا شده بود و نتیجه مثبتش هم در اومده بود. اینا همه داره خاک میخوره. کی باید اجرا کنه؟ ببینید، این بحث سازماندهی که الان شده سازمان بهره‌وری و مدیریت مصرف، این اگه بازم بشه مثل این سازمانو به درد نمیخوره. الان اساسنامه پیشنهادی این در اومده، رفته زیر نظر سازمان برنامه. خب اون موقعی که ما اینها رو میگفتیم، بیان میکردیم، این بود که رتبهش بره بالا، بالاتر از نفت و نیرو اونجا که وجود داشت. درست. بره زیر نظر رئیس جمهور، نزدیک باشه بهش، تصمیم گیری چون 4-5 ساله در جا باشه. به اضافه این که اگر تصمیم هم گرفت اون وزارتخونه ها تمکین کنن، نه اینکه مثلا یه وزارتخونه کارشو بکنه اون یکی نکنه، بهینه‌سازی یکی بکنه اون یکی خونساش کنه.
بله،
بسیار خوب. این میشه که الان شده.
بله بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای سیفی. ممنونم. خیلی تشکر میکنم که شما وقتتون رو به ما دادید در برنامه راه یافته امشب.
خیلی لطف.
باهاتون خداحافظی میکنم. امیدوارم که بیشتر شما رو بشنویم در کنار خودمون در رادیو اقتصاد. خواهش میکنم، سپاسگزارم. آقای آشوری، من از فرصت استفاده بکنم. آنچه که مهم هست، شرکت دانش بنیانی است که رشد اقتصادی رو تسهیل میکنن. تو برنامه هفتم به ویژه در بخش که شما هستید، به نظر میاد که اینها دیده شده و سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت‌ها با اونها به مراتب راحت‌تر خواهد بود. آیا اینا جای مناسبی در حقیقت گرفتن و میتونن سرمایه گذاری کنن؟
خواهش میکنم، نگاه بکنید، سرمایه گذاری اجباری نمیشه، دستوری نمیشه.
نه خیر، انگیزه باید ایجاد
شه. باید انگیزه باشه. سرمایه گذار زمانی میاد سرمایه گذاری میکنه که در واقع 2-4 تا جواب بده، سود و حاشیه سود معقولی رو داشته باشه. در مورد شرکت های دانش بنیان، واقعیت اینه که ما 10 ساله داریم با دوستان دانش بنیان فعالیت میکنیم. یعنی همین مجموعه هایی رو که الان داریم و داریم نگهداری میکنیم، اوورهالشون میکنیم. پالایشگاهامون رو ما الان، جالبه بدونید که از مثلا در 20% قطعه داخلی و تامین داخل رسیدیم به 80 و چند درصد، 82-83% تامین قطعاتمون داخلیه. یعنی در یک اوورهالی که ما بالای 25,000 قطعه عوض میکنیم، 80-83% اون رو از همین شرکت های اصالتدار، ریشه دار و شرکت های دانش بنیان جدید در واقع استفاده میکنه. اون 15% رو در واقع به صورت خارجی یا واردات داریم. اما اون چیزی که مسلمه، واقعیت هم اینه که فعالان اقتصادی در حوزه ما به دلیل این مباحثی رو که حضرت عالی و اون دوست عزیزمون از اتاق ایران اشاره کردن، گلایه دارن و در واقع گلایه ما اینه که بایستی مصرف سوخت کشور مدیریت بشه، همون اشاراتی که حضرت عالی داشتید. آمار ما نشون میده که ما از سال 95 تا 403 همش رشد بالا داشتیم، افزایش داشتیم، یعنی از 59 میلیون لیتر در روز رسیدیم به 107 میلیون لیتر در روز. و چه شده که الان ما ناترازی داریم؟ دلیلش مشخص و روشنه، مصرف مدیریت نمیشه، در این مسابقه مصرف پیروز میشه. اینجوری نبوده که ما در تولید نوسان داشته باشیم. مشکلی که در این حوزه داریم، خب روابط مالی ما با دولت هست که دولت بدهی هایی داره به شرکت های خصوصی و عملا پیشنهادهایی که ما دادیم بتونه تعاطر بکنیم، مالیات ما رو بدیم تعاطر بکنیم، بدهی های گاز رو با مجموعه های شرکت گاز که در یک مجموعه هستن تا الان محقق نشده. با این وضع به اصطلاح رشد اقتصادی مرهون یک فکر توسعه‌ای هست، اندیشه های بالا هست، برنامه‌ریزی دراز مدت هست. بنابراین ما این انتظار رو از دولت داریم که مشکل محیط زیستی، مشکل گمرک، مشکلات عدیده دیگری رو که در پیشروی پروژه های ما هست هموار بکنه، کمک بکنه و ما بتونیم این پروژه هایی رو که به صورت پالایشگاه الان در دست اجرا داریم اینا رو بتونیم انشالله به در زمان جدول زمان بندی شده بتونیم انشالله به بهره برداری برسونیم.
انشالله. آقای امامی هم به ما پیوستن، آقای سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجیان. سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم برنامه و میهمان ارجمندتون. در خدمت
خیلی متشکرم. ما در طول برنامه با آقای آشوری داریم صحبت میکنیم، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشورن.
بله،
خب
بله،
بله. توفیق داشتیم درباره آنچه که در دیدار رهبری با فعالان اقتصادی مطرح شد، موضوع رشد 8% هست که خب به عنوان یک هدف ملی در برنامه هفتم هم آمده. به عنوان یک فعال اقتصادی مطلع، به نظرتون مهمترین چالش هایی که بر سر این مسیر رسیدن به چنین رشدی وجود داره چیه و در کوتاه مدت چطور میتونیم اونو برطرف بکنیم و در این حال موفقیت برنامه رو رقم بزنیم در سطح ملی در همه شقوق اقتصادی کشور؟
من ببخشید، من چون دیر به برنامه
خواهش میکنم
رسیدم، مفهوم داشتم فرمشت دوست عزیزم آقای هاشمی رو بشنوم. اما
آقای آشوری،
بله، اما این بخش از سوالش که حضرت عالی پرسیدین، من فکر میکنم که دنبال راه حل های کوتاه مدت نباید باشیم، چون تو فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشون با فعالین اقتصادی هم به این موضوع تاکید فرمودن که در واقع این تداومه هم مهمه. یعنی اگه ما به دنبال این باشیم که تو کوتاه مدت یه رشدی رو صرفا محقق کنیم و این تداوم نداشته باشه، برای توسعه صنعتی ما مفید فایده نخواهد بود. یکی این نکته رو خواستم در واقع اشاره کنم. یه نکته دیگه هم در واقع که خیلی مهمتر هست و هم تو دیدار امسال بهش اشاره شد، هم تو دیدار سالهای گذشته به این اشاره شد، اینه که این بخش خصوصیه که میتونه رشد 8% رو محقق کنه. یعنی اگه ما دولت محترم و حاکمیت ما نقش بخش خصوصی رو در تحقق این رشد 8% به رسمیت بشناسه، خیلی از مسائل و مشکلات ما توی تحقق این قضیه برطرف شده. حالا من در واقع توی چارچوب صنعت نساجی اگه بخوام در واقع با عزیزی صحبت کنم و با شنوندگان محترم، صنعت نساجی صنعت کاملا خصوصیه، یعنی همه این صنعت تقریبا توسط بخش خصوصی، هم سرمایه گذاری هاش هم مدیریت هاش با بخش خصوصیه. یعنی اگر انگوش شمار واحدهای دولتی که در واقع از قبل مونده رو ما صرف نظر کنیم، عمده این صنعت یه صنعت خصوصی هست. تمام گرفتاری های ما در واقع توی این صنعت اون جاهایی هست که در واقع سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها به عهده دولت هست و در واقع به حضور بخش خصوصی به رسمیت شناخته نمیشه یا نظرات بخش خصوصی به عنوان نظرات مشورتی شنیده نمیشه. حتی ما جاهایی هم که قوانین داریم، ما یعنی مثلا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تو مفاهیم مختلفش به موضوع در واقع مشارکت بخش خصوصی و به خصوص تشکل‌های تخصصی در نظام حکمرانی و سیاست گذاری اشاره شده، اما در عمل که میریم این موضوعات بهش توجه نمیشه و اجرا نمیشه. حالا توی در واقع همین برنامه اخیری هم که دیدار اخیر که با فعالین اقتصادی داشتم مقام معظم رهبری، اتفاقا نماینده صنعت نساجی هم اونجا سخنرانی کردن و آمار و ارقامی رو هم ارائه دادن. اما دولت به جای اینکه به دنبال پیدا کردن راه حل برای در واقع حل این مشکل باشه، همچنان دنبال پیدا کردن در واقع راه حل هایی برای توجیه ترک فعل ها و قصورهایی که در سالهای گذشته انجام شده، و مادامی که در واقع این روند ادامه داشته باشه شاید ما نتونیم در واقع به یه تفاهم مشترکی در به رسمیت شناختن بخش خصوصی تو کشور باشیم. و فکر میکنم که در واقع تا زمانی که ما نقش بخش خصوصی رو در توسعه صنعتی خودمون پررنگ نکنیم، به این روش دسترسی پیدا نمیکنیم.
خب این درست، ولی خیلی کوتاه، در یک دقیقه چاره کار شما میفرمایید در کوتاه مدت نه.
به هر حال من
چون چشم به هم بزنیم
میدونید خیلی مشخصه.
خب خیلی فهرست ما در یک دقیقه بفرمایید.
ما تو صنعت نساجی در سالی که پشت سر گذاشتیم، در همین در واقع ده ماهه ابتدای سال که پشت سر گذاشتیم، ما تولید کننده داخلی با انواع و اقسام مسائل و مشکلات مواجه بوده. قطعی برق داشته، قطعی گاز داشته، رکود بازار رو به دلیل حالا شرایط خاص مملکت، سقوط الکتر رئیس جمهور، شرایط رقابت های انتخاباتی، تغییر دولت از یک جناح دیگه سر کار اومدن، یعنی همه این مسائل روی رکود بازار تأثیر منفی گذاشته. یعنی در واقع مسائل اقتصادی مردم توی در واقع قدرت خریدشون برای خرید پوشاک یا فرش موکت، در واقع اون چیزی که تو صنعت نساجی ما به عنوان محصول به مشتری میرسونه، مشکل داشته. حداقل توقع بخش خصوصی از دولت محترم این بوده که مدیریت میکرده واردات کالای خارجی که مشابه داخلی داشته و حداقل ارز نیمایی سوبسیددار به این کالا پرداخت نمیکرده برای واردات که ما بتونیم در واقع اون چیزی رو که تولید داخل هست رو در بازار بتونیم حداقل اون رو به دست مصرف کننده برسونیم. یعنی شما توی یه شرایط رکود عملا یه ارز سوبسیددار نیمایی رو به وارد کننده دادی و کالای خارجی رو با سوبسید ارزان وارد کشور کردی. خب مشخصه که در واقع محصول داخلی تا شرایط رقابت عادلانه نباشه
زمینگیر میشه،
نمیتونه با اون رقابت کنه.
زمینگیر میشه.
خود این قضیه باعث شده که در واقع 20% افزایش واردات کالای خارجی و متعاقب اون 20% کاهش فروش کالای داخلی. یعنی شما مواد اولیه ما رو نگاه میکنی 20% کمتر وارد شده، محصول نهایی رو نگاه میکنی 20% بیشتر وارد شده نسبت به سال گذشته. خب حداقل تدبیر دولت میتونست این بوده که جلوی این واردات بیرویه غیر کارشناسی رو بگیره که حداقل کالای داخلی بتونه در واقع مسیر خودش رو پیدا کنه. شاید مثلا این رشد 8% که ما دنبالش هستیم یه تدابیر خیلی کوچیکی میتونه از رشد 20% رو محقق کنه.
خیلی متشکرم. من توی جنبندی آقای آشوری، اتخاذ سیاست های درست توسط نظام حکمرانی این چقدر اهمیت پیدا میکنه و آیا واقعا بخش خصوصی باید اظهار نظر بکنه یا در تصمیم گیری ها میباید او رو به عبارتی لحاظ کرد، بازی داد، از قابلیت های فکری و ابتکاریش استفاده کرد؟ توی جنبندی با کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم بفرمایید.
اگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دولت از نظرات بخش خصوصی بهره نگیره، اصلا به بیراه میره. اون چی که مسلمه، البته در دولت‌های مختلف توجه شده ولی اون توجه لازم تا کنون نشده. در مراکز تصمیم گیری، در کمیسیون‌های تخصصی که میخوان تصمیم، کی باید اینو محقق بکنه؟ بخش خصوصی. کی باید اینو اجرا بکنه؟ بخش خصوصی. بنابراین در تصمیم گیری ها باید بخش خصوصی مشارکت داشته باشه. اتاق ایران، اتاق تعاون، مجموعه ها، انجیو ها، انجمن ها، اتحادیه ها، اینا رو باید دعوت بکنن، اینا میتونن راهکار ارائه بدن.
درسته.
ما در حوزه پالایش و پخش افتخار میکنیم که تولید تضمینی مستمر داشته و داریم، یعنی اصلا حالت به اصطلاح کاهشی نبوده، همش افزایشی بوده. اما در رابطه اون مباحث بخش خصوصی و 8%، سالهاست رهبری معظم انقلاب در خصوص توجه مجلس و دولت مردا به بخش خصوصی در 10 سال گذشته تأکید داشته و دارن، ولی توجه کمتر شده، گوش شنوا کمتر هست. ما انتظار داریم به عنوان بخش خصوصی، اگر چنانچه فرمایش شده مقام معظم رهبری این توانمندی رو که در بخش خصوصی میبینه، مجلس و دولت هم اگر چنانچه ببینه و به این باور برسه، قطعا بدون
شک
تعارف این 8% محقق خواهد شد.
متشکرم از توضیحات شما، ممنونم آقای آشوری. متشکرم آقای امامی رئوف، شب خوب برای شما آرزو میکنم و همینطور برای همه شنوندگانی که با تا این لحظه همراهی کردن. خانم آقایان ممنونم که از میان برنامه‌های مختلف رادیو صد انتخاب کردید. اگر مایل هستید که محفلی گرمتر داشته باشید، با ما در این تور موج این ایستگاه رادیویی باقی بمونید تا لحظات دیگر. آفتابی طلوع خواهد کرد در این شب، با شب آفتابی.
خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.